ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در یک بعد از ظهر پاییزی 23 مهر ماه 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر امروز به شدت بارانی پراگ در پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات برای شما بیشتر بگیم، اما ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم پروانه وحید منش.
ممنون هانا. درود شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ایران از پایان تحریم تسلیحاتی ایران از روز یکشنبه هفته آینده دستاورد برجام آن را خواند. او گفت از این به بعد می توانیم به هر کشوری که خواستیم اسلحه بفروشیم یا اسلحه بخریم. آمریکا لغو تحریم تسلیحاتی ایران را نمیپذیرد و گفته است با کشورهایی که با ایران مبادله تسلیحاتی داشته باشند برخورد خواهد کرد. کشورهای اروپایی و روسیه و چین با این نظر آمریکا مخالف هستند. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به افزایش مشکلات اقتصادی خطاب به مردم گفت دولت تلاش خود را برای تامین ارز و کالای مورد نیاز جامعه به کار برده است.
من می‌خوام به مردم اطمینان بدم. دولت همه توان خودش رو برای تأمین ارز مورد نیاز، همه توان خودش رو برای کالای مورد نیاز جامعه به کار برده و به کار خواهد برد.
در ماه‌های اخیر همزمان با کاهش چشمگیر ارزش پول ملی ایران، تورم به شدت افزایش یافته است. وزیر بهداشت ایران از محدودیت تردد در 5 شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه در تعطیلات پیش رو به دلیل شدت گرفتن همه‌گیری ویروس کرونا خبر داد. سعید نمکی با اعلام این موضوع در حاشیه نشست هیئت دولت همچنین از شدت گرفتن قدرت ویروس کرونا در ایران طی روزهای اخیر صحبت کرد.
متاسفانه ویروس دچار یک تغییرات موتاسیونی و جهش هایی شده که البته گرچه این جهش ها در بیماریزایی ویروس هنوز مشخص نیست که چقدر افزایش پیدا کرده، ولی در سرعت انتشار و در گرفتار کردن جمعیت بیشتر برای اون محرزه که سرعت عمل بیشتری ویروس پیدا کرده و همین دلیل یک زنگ خطر برای کشور برای رعایت فاصله گذاری.
در هفته گذشته آمار ابتلا به کرونا و مرگ و میر بر اثر بیماری ناشی از آن در ایران به طرز چشمگیری افزایش یافته است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران با موفق دانستن سفر اخیرش به عراق نسبت به آزادسازی 5 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در آن کشور ابراز امیدواری کرد.
من پریروز سفری رو به عراق داشتم. خوشبختانه سفر خوبی بود، موفقی بود. انشالله بتونیم از منابع ما در اونجا که بیش از 5 میلیارد دلار هست انشالله بتونیم استفاده بکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه برای مذاکره درباره آزادسازی منابع ارزی ایران به عراق سفر کرد. او روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت درباره آزادسازی برخی منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر هم به گفته او قول‌هایی داده شده است. آقای همتی در عین حال از 3 هفته سخت پیش رو صحبت کرد و گفت برای این شرایط آماده هستیم. بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود از دوشنبه با تزریق روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار بحران افزایش قیمت ارز در کشور را کنترل خواهد کرد. گزارش ها حاکی است که قیمت دلار در بازار تهران همچنان نزدیک به 32 هزار تومان است. و سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک روز سه‌شنبه گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر تهدید مقام‌های بلژیک توسط اسدالله اسدی دیپلمات بازداشتی ایران را تکذیب کرد و آن را مبالغه خواند. رویترز در گزارشی به نقل از پلیس بلژیک گفته بود آقای اسدی که به اتهام برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده و تحت محاکمه است، گفته که محکومیت او در دادگاه ممکن است به انتقامگیری برخی گروه‌ها از مقام‌های بلژیکی منجر شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک در بیانیه‌اش گفته است که اسدالله اسدی چنین تهدیدی نکرده است. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم پروانه وحید منش. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت می‌کنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیم روزی رادیو فردا. اعمال محدودیت‌های بیشتر در ایران، در حالی که معاون وزیر بهداشت می‌گوید آمار واقعی دست کم دو برابر آمار رسمی است. در میانه شیوع گسترده کرونا، حسن روحانی رفع تحریم تسلیحاتی را خبری خوش می‌خواند. با رفع این تحریم تهران به دنبال چیست؟ با کارشناس این حوزه گفتگو می‌کنیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این خبر. دعوت می‌کنم تا 14:30 دقیقه در این مجله همراه ما در رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سعید نمکی وزیر بهداشت امروز گفته رئیس جمهوری ایران اجازه اعمال محدودیت در 5 کلان شهر رو داده و در روزهای تعطیل پیش رو محدودیت ها اجرا خواهند شد. همچنین کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این مورد گفته که در صورت موافقت استعداد ملی مقابل با کرونا، سفر از مبدأ و مقصد این شهرها متوقف خواهد شد. همچنین آمار فزاینده ای رو ما هر روز شاهد هستیم. بنابر آمارهای رسمی تا روز گذشته بیش از 29,000 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادن. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال میکنه. روزبه، صحبت از اعمال محدودیت در 5 کلان شهر در 3 روز تعطیلی شده، این منظور از این محدودیت ها چیست و چه توضیحاتی داده شده در این باره؟
سلام حالا به همچنین شنوندگان گرامی. سعید نمکی وزیر بهداشت که در حاشیه جلسه هیئت دولت صحبت می‌کرده، با اشاره به اینکه باید به موج سوم کرونا به گفته او پرداخته بشه که بخشی از ایران رو گرفتار کرده، گفته که ویروس دچار تغییرات و جهش‌هایی شده اما سرعت عمل بیشتری پیدا کرده و به همین دلیل یه زنگ خطر دونسته و گفته که روز سه‌شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیداری داشته و از او خواسته اجازه بده در 5 شهر مهم، یعنی تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه، در 3 روز تعطیلی منع عبور و مرور و محدودیت اعمال بشه به خاطر اینکه گرفتاری های بیشتری به وجود نیاد چون میزان شیوع ویروس در اونجا زیاده. و روحانی هم به گفته او موافقت کرده و ابراز امیدواری کرده سعید نمکی که در این 3 روز با کاهش ترددها در مورد کاهش بیماری گام هایی برداشته بشه. در این حال گفته استراتژی هایی تنظیم شده، برنامه هایی مثل بیماریابی، انجام تست ها صورت میگیره و در این رابطه این موضوع به عنوان قرنطینه این 5 شهر نام برده شد که خبرگزاری میزان با کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت بهداشت صحبت کرده و جهانپور گفته که قرار شده سفر از مبدأ و مقصد این شهرها متوقف بشه در صورتی که ستاد ملی مقابله با کرونا موافقت بکنه و این گفته به هیچ وجه معنی قرنطینه نیست، بحث اصلی سفرهای برون شهری هست. در این حال یه توییتی هم کیانوش جهانپور داشته که گفته که ویروس کرونا با کسی شوخی رو در بایستی نداره و بدون اعمال محدودیت در ابزارهای قانونی باید منتظر پاییز سیاه بود.
روز به صحبت درباره آمار هم مطرح بوده، بحث میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 که در ایران رو به افزایش هر روز، آماری که همینطور اضافه میشه. چه صحبتهایی رو مطرح کرده؟ از جمله آقای حریرچی صحبتهایی رو مطرح کرده بود؟
بله، به اون هم اشاره کرده. ایرج حریچی در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون ایران گفته که تعداد فوتی‌های کرونایی بیش از آمار اعلامیه و باید اون رو دو برابر حساب کرد. خب این جالبه که چون قبلا همیشه آمار رسمی که در ایران ارائه می‌شد همواره مورد تردید بود و حتی شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران نسبت به اون ابراز تردید جدی کرده بودند.
روز به بخش از این صحبت‌های آقای حریچی رو بشنویم.
من به صراحت بگم چند هفته است که داریم اینو مطرح می‌کنیم. اینی که ما اعلام می‌کنیم مریضای طبق پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی و همه کشورهای دنیا بیمارانیه که تست پی سی آرشون مثبته. خیلی ها رو ما با کرونا درمان می‌کنیم به عنوان کرونا. این رقم رو به یه رقم مثلا 1.7 برابر کنیم، 1.5 برابر کنیم، 2 بکنیم، 2.2 دهم بکنیم، بسته به استان هست.
روز به صحبت‌های آقای حریرچی رو می‌شنیدیم. بخشی از این صحبت‌ها بود که در تلویزیون حکومتی ایران مطرح شده بود. این صحبتی که آقای حریرچی می‌کنه انتقادی است که به کشورهای دیگری هم از جمله چین مطرح بود درباره نحوه شمارش میزان مبتلایان و مرگ و میر. اما آمار دیگه‌ای داریم از سایر استان‌ها در ایران؟
آمار خب باید منتظر بود که ببینیم که خانم سیما لاری چه آماری رو امروز اعلام خواهد کرد، اما میشه به برخی از صحبتهایی که از دیروز تا امروز مطرح شده بپردازم. اینکه محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا دیروز به خبرگزاری ایلنا گفته بود که اگر ادامه روند موجود ادامه پیدا بکنه میتونه تعداد قربانیان کرونا در ایران رو به 300 هزار تن برسونه. حمید سوری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی هم به خبرگزاری ایلنا گفته بود که میانگین مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران حدود 2.5 برابر میانگین جهانی به ازای 1 میلیون نفر جمعیت است. این به نوعی خودش نشان دهنده جدی بودن و بحرانی بودن کرونا در ایران.
سپاسگزارم روزبه بلحری که ما رو به روز میکردی درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران، ویروسی که در جهان هم شیوع اون بسیار گسترده شده، در روزهای اخیر اعمال محدودیت‌هایی شده، اما این رویکرد جمهوری اسلامی به آمار و ارقام رو موضوعی بود که با حزام فیروزی پزشک ساکن تهران در میون گذاشتیم و نظر او رو درباره این نحوه مدیریت آمار پرسیدیم.
ببینید اصولا حکومت هایی که یه ذره تمامیت خواه هستن، اینها مشکلی که دارن اینه که هر گونه مسئله ای رو در کشور انکار میکنن، به دلیل اینکه این ناکارآمدی خودشون رو نشون میده باهاش، و اینها مجبورن که برای اینکه خودشون رو کارآمد نشون بدن توی آمارها دست بیارن و تغییراتی رو به وجود بیارن و همه چیز رو خوب جلوه بدن، به دلیل اینکه اون ساختار رو با خودشون، با شخصیت خودشون، با عملکرد خودشون یکی میدونن و اینکه نمیخوان در واقع با آمارسازی میخوان که ظاهر خوبی رو از خودشون نشون بدن.
اما آقای دکتر فیروزی، این تأثیر روانی که در جامعه میذاره، اینکه مثلا شما به جای روزی 3000 نفر مبتلا گفته بشه که روزی 6000 نفر مبتلا وجود داره، تأثیر روانی که در جامعه میذاره و شاید احساس خطری که جامعه بکنه یا رعایت بیشتری که بکنه پروتکل ها رو، این فکر نمی کنید که نتیجه عکس داره وقتی که این آمارسازی به گفته شما انجام میشه؟
طبعا. ببینید آمارها به ما یک ویو میدن، به ما آمار مثل یک دیدبان عمل میکنه. یعنی وقتی که شما یک آمار دارید در خصوص مثلا تعداد افرادی که ایدز دارن توی جامعه، یا تعداد افرادی که کرونا دارن، یا تعداد افرادی که دیابت دارن، بعد شما میتونید براش برنامه ریزی کنید، چون آمار به شما در واقع داره یک بخشی رو نشون میده که چطوری باید شما غلبه پیدا کنید برای این مشکلی که توی جامعه وجود داره. وقتی توی آمار دست میاد، کسی که قرار برنامه ریزی کنه بر اساس این ماشین حساب میمونه دیگه. شما یک عدد غلط اگر بهش بدید، اون هم خروجی غلط به شما خواهد داد.
درسته. آقای دکتر فیروزی، صحبتی که همکنون مطرح شده امروز درباره از جمله منع عبور و مرور در چند کلان شهر هست، از جمله تهران در ایام تعطیلات 3 روزه‌ای که پیش رو داریم، صحبت از این هست که واقعا منتظر چه باید باشند مردم در ایران. ما میدونیم که آمار و میزان ابتلا در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته، از جمله در کشوری که ما هستیم، در جمهوری چک. اما واقعا مسیر پیش رو مردم برای چه باید آماده باشند؟
من فکر میکنم که روزهای سختی رو در پیش بینی ها این شکلی داره نشون میده، به دلیل اینکه خود مردم هم یه ذره بی‌اعتماد هستن به این مسئله، و این بی‌اعتمادی که یک جورای خودش انکار محسوب میشه. ببینید وقتی شدت خطر بالا میره، میزان انکار هم در واقع جایگزین پذیرش میشه. یعنی فرد به جای اینکه بپذیره یک ساختاری رو، چون وقتی که ما میپذیریم یک چیزی رو، حالا براش راهکار پیدا میکنیم، ولی وقتی شدت خطر اونقدر بالا باشه که براش راهکاری نتونیم پیدا کنیم، این سطح یعنی اون میزان انکار ما هم تو اون ساختار بالا میره. خود مردم هم وارد یه مرحله انکار شدن، یعنی یه بخشش انکاره، یه بخشش لجبازیه، یه بخشش در واقع مشکلات معیشتی هستش که مردم باش درگیر هستن، حالا به واسطه کرونا، به واسطه تحریم، به واسطه ناکارآمدی در واقع ساختارهای که حاکم هستن. همه اینها دست به دست هم داده. شما شاید توی یک کشوری زندگی کنید که در واقع مسئولیت پذیر هستن، میتونید اعتماد کنید به اون ساختاری که حاکمیت اونجا رو بر عهده داره، و وقتی ساختار مسئولی حاکم هست شما اعتماد بیشتری میکنید. توی کشور ما اعتماد وجود نداره، هم به همدیگه ندارن، هم به ساختار حکومتشون ندارن، و این عدم اعتماد در واقع داره مشکل رو صد چندان میکنه.
ارجیبی دکتر حسام فیروزی، پزشک ساکن تهران رو میشنیدی درباره بحران فزاینده شیوع کرونا در ایران. شما هم اگر نظری دارید درباره این وضعیت و البته سایر اخباری که در رادیو فردا میشنوید، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. برمیگردیم و این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند و آیت الله و من گفت نه، اینا همش حرفه، بچستیم به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده. حالا برین شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل را بخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
فرید داشتیم که واجد شرایط واکسن آنفولانزا بوده، رفتیم دکتر براش نوشته، رفتیم گفتم باید حلال عمل بری، حلال عمل رفتیم، حلال عمل هم گفتن ما نداریم، بعد بری معاونت امور دارویی، رفتیم معاونت امور دارویی هم که گفت هی اتاق با اتاق پرسون گفتن نه با اصلا هیچ خبران نیست، نه ما داریم و نه دنبالش بگردین هیچی. دوباره اومدیم برگشتیم و رفتیم داروخونه هم هیچ کدوم ندارن، همه جا میگن با دروغه. خواست میدونم جناب دولت روحانی، شما که 1500 تا واکسن قبل از موعد میدی به مجلس، یا حداقل به فکر مردمی که احتیاج دارن و امکان ابتلا به کرونا و به آنفولانزا دارن، چرا در سطح شهر توضیح نمی کنین؟
کاش یک هزارم اینقدی که راجب کرونا بحث میشه راجب آلزایمر بحث میشد، بیماری که ما و کشورمون ایران رو به خاک سیاه نشونده آلزایمر، نه کرونا. برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرید، من یک قطره از دریا رو عرض میکنم خدمتتون. پارسال همین موقع بنزین لیتری 1000 تومن بود، ولی الان هیچ یادش نمیاد.
این آقای ما در اولین روز سال در یک سخنرانی سال را سال جهش انتخاب کرد. چندین سال بود نامگذاری می کرد به جای نمی رسید، ولی امسال این جهش را چه گفت، واقعا جهش به راه افتاد. هر روز جهشه، هر روز هر ساعت جهشه در ایران. از چه بجم؟ از قیمت های خوراکی، از قیمت های وسایل آشپزخانه، از وسایل پرش، از وسایل برنج، از وسایل همه چی، دلار، یورو، پوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
14:19 در ایران هست. همچنان شنونده مجله نیم روزی چهارشنبه در رادیو فردا هستید. با ما باشید. یک شنبه آینده 27 مهر ماه روز لغو تحریم تسلیحاتی است. این خبری بود که حسن روحانی امروز در میانه بحران گسترده کرونا در ایران آن را خبری خوش خواند.
آمریکا موفق نشد اونهایی که میگن برجام برای ما چه کرده، این یکی از کارهای برجام، تحریم تسلیحاتی رو برداشت. از یک شنبه ما میتونیم اسلحه‌مون رو به هر که خواستیم بفروشیم، میتونیم از هر که خواستیم اسلحه بخریم.
اما این رفع تحریم واقعا برای ایران چه سودی خواهد داشت؟ کدام کشورها آماده فروش سلاح به ایران تحت تحریم در حوزه‌های دیگر هستند؟ همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا. آقای آریان سلام می‌کنم به شما، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این مجله نیمروزی. این سوالی است که من از شما دارم، این رفع تحریمی که حسن روحانی خبری خوش برای مملکت میدونه، چه سودی خواهد داشت برای ایران؟
با درود، فکر نمی کنم که واقعا سودی داشته باشه. اگر منظور رئیس جمهور ایران صدور سلاح و تجهیزات باشه به دیگر کشورها، برای اینکه این محدودیت‌های بسیار زیادی از نظر سیاسی جلوی ایران هست، بگذاریم از اینکه به هر حال ایران چه سلاح و تجهیزاتی رو میتونه صادر بکنه، به همین طور محدودیت‌های بسیار زیادی از نظر خرید تسلیحات برای ایران هست. از نظر سیاسی کشورهایی که میتونن سلاح و تجهیزات به ایران بدن، و مهمتر از همه وضعیت فلاکتبار اقتصادی در ایران
و توانایی اقتصادی ایران برای انجام این خریدها. اما اگه بخوایم کمی باز بکنیم آقای آریان این مسئله رو، کشورهایی که با ایران در برجام موندند از جمله چین و روسیه، سه کشور اروپایی، بسیار انتقاد کردند و ابراز نگرانی کردند از رفع این تحریم تسلیحاتی، اما چین و روسیه خواستار این رفع تحریم بودند. آیا واقعا به یک بازار فعال دارن نگاه میکنن؟ به نظرتون چین و روسیه اصلا آماده فروش سلاح به ایران هستند؟ و اگر هستند چه سلاحهایی میخوان به ایران بفروشن، چه تجهیزاتی؟
ببینید، به طور کلی در یک نگاه کلی ما میدونیم که همینطور که خودتون گفتین تکیه روی چین و واقعا روسیه است. در یک نگاه کلی آمریکا، کره جنوبی، مثلا ژاپن، کشورهای اروپایی، اینا کشورهایی نیستن که به هر حال بخوان اصلا به ایران سلاح و تجهیزات بفروشن، اصلا فکرش هم نباید کرد. بنابراین تمام توجه میمونه به چین و روسیه. حالا ایران جدا از مسائل اقتصادی چه نیازمندی هایی داره و میتونه چین و روسیه در اختیارش بذاره؟ روسیه مهمترین کشور هست که میتونه نیازمندی های ایران رو تامین بکنه در ارتباط مثلا با جنگنده ها و به طور کلی بازسازی نیروی هوایی ایران. برای نمونه میتونه مثلا سوخوی سی به ایران بده، سوخوی بتا پیشرفته 35 به ایران بده، یا میگ 29 هلیکوپترهای مختلف، یا حتی برای نیازمندی های ایران در عرصه زمینی تانکای T90 که در موردش صحبت شد.
بله.
این یعنی کشور اصلی. در مورد چین، چین هم میتونه کمک هایی بکنه، ولی مثلا اگه بخوایم این مسئله رو عنوان بکنیم که ایران میخواد مثلا هواپیماهای جدید جنگنده از چین بخره، بعضی از اون موتورهای پیشرفته اون جنگنده های چینی هم روسیه هست. بنابراین این باز هم برمیگرده به روسیه. اینها به هر حال نیازمندی های ایرانه و در رأس اینها روسیه قرار گرفته، ولی کماکان محدودیت های اقتصادی است و محدودیت های سیاسی و فشارهای بین المللی که از سوی آمریکا اعمال میشه.
آقای آریان، فارغ از فشاری که آمریکا ممکنه در این عرصه بیاره، مخالفتی که مثلا کشورهای اروپایی داشته باشن، اگه بتونیم کوتاه به این هم بپردازیم که ملاحظات سیاسی، منافع کشورهایی مثل روسیه و چین در خود منطقه، روابطشون با سایر کشورهای منطقه که روابطی است که رو به گسترش هست، از جمله مثلا روابط چین با عربستان سعودی در عرصه هسته‌ای، این روابط چگونه به نظر شما میتونه تأثیر بذاره در تصمیم برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ایران؟
در یک کلام تأثیر بسیار زیاد. برای اینکه برای نمونه خود روسیه دنبال یه نوع بازار سلاح و تجهیزات هست در خاورمیانه، به ویژه کشور دیگری مثل چین که روابط بسیار خوبی با عربستان داره از نظر اقتصادی و همینطور داره بعضی از کمک‌های تسلیحاتی رو به عربستان میده در مورد تولید پهباد اینا. ولی یه نکته ای را خیلی گذرا میگم که آقای روحانی در مورد صحبت میکنه، اون صادرات سلاح و تجهیزاته. چه کشورهایی میخوان از ایران سلاح و تجهیزات بخرن؟ در گذشته ایران مثلا پهبادهای ابابیل و مهاجر رو داده به ونزوئلا، به سوریه میدونیم که خود سلاح و تجهیزات صادر کرده در گذشته، به سودان. ولی با همه این احوال ایران هنوز محدودیت‌های تنوع محصولات نظامی داره به محدودیت‌های سیاسی. بنابراین در این برهه زمانی با توجه به مسائلی که با آمریکاست، ما نمیتونیم زیاد روی صادرات سلاح و تجهیزات ایران صحبت بکنیم.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس امور راهبردی، که از بریتانیا همراه ما بودید. صحبت میکردیم درباره لغو تحریم تسلیحاتی که هفته آینده روز یک شنبه اتفاق خواهد افتاد. مقام‌های جمهوری اسلامی در دولت خصوصا مانور زیادی بر این خبر دارن میدن، اون رو خبری خوش و موفقیت ارزیابی میکنند. واکنش‌های زیادی هم داشته این که این صحبت‌های آقای روحانی، آن هم در میانه شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و مشقت‌های اقتصادی. همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی با ما همراه هست. مانیا، چه صحبت‌هایی مطرح شده از سوی کاربران در این زمینه؟
بله، همونطور که گفتی حسن روحانی امروز چهارشنبه در نشست هیئت دولت گفت خبر خوشی دارم برای مردم ایران، از هفته بعد میتونیم با هر کشوری که خواستیم خرید و فروش اسلحه کنیم. این حرفا در توییتر بازتاب زیادی داشته با هشتگ‌های روحانی، تحریم، تحریم تسلیحاتی، فقر، نه به جمهوری اسلامی و تا 1400. از جمله رضا توییت کرده خدایا این خوشی‌ها رو از ما نگیر، روحانی کلا این همه خبر خوب میدی چش نخوری، اصلاً میخوایم چیکار؟ اون دلار لعنتی رو بیار پایین، ملت نون ندارن بخورن، این به فکر تموم شدن تحریم تسلیحاتی است. محمد نوشته خبر خوب روحانی رو شنیدی، از هفته بعد میتونیم اسلحه بفروشیم و بخریم، ما به تو رأی دادیم چون سرهنگ نبودی مرد، حقوقدان بودیم. کاربری توییت کرده از دید امثال روحانی خبر خوشی هست، اینا که مشکل خون و مواد غذایی و غیره ندارن، مشکلشون نوسازی اسلحه ها و جنگ افزار هاشونه. احسان نوشته روحانی به مردم مژده داد که از یک شنبه آینده تحریم تسلیحاتی ایران تموم میشه، کجاش برای ما خبر خوشه؟ اونجاش که از این به بعد با اسلحه های مدرن تری به سر و پامون شلیک میکنن. آزاد نوشته مردم درگیر قحطی و گرسنگی شدن، روحانی خوشحاله که از یه شنبه میتونه سلاح خریداری کنه. سحر توییت کرده با اسلحه فقط میشه شکم کسی رو شکافت، نمیشه شکم کسی رو سیر کرد. مسعود نوشته قیمت یک عدد خامه صبحانه کوچک یک ماه قبل 3200 تومان بود، یه هفته پیش شد 4000 تومان و امروز بود 5000 تومان. یعنی قیمت یک خامه گاوی کوچیکو نمیتونن دولت مردان روحانی کنترل کنن. کاربری به اسم بینام نوشته خبر خوب برای مردمی که جای مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نداشتن، در ضمن سپاه دوباره میتونه برگرده بره سر کار تخصصی خودش که قاچاق هست و اختراع کرونایاب و دستگاه سونوگرافی رو به اهلش بسپاره. امید نوشته کشوری که مقامات خودش شهید کردن حتی یک قطره نفت نمیتونه بفروشه، قرار از یه شنبه اسلحه خرید و فروش کنه. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی توییت کرده بود تبریک به مردم ایران که از یک شنبه منابع بودجهشون بیش از پیش صرف خرید اسلحه و فعالیت‌های نظامی حکومت خواهد شد. پگاه نوشته اگر نان ندارید ما اسلحه داریم. علیرضا روشن شاعر توییت کرده بود خبر خوش، با برداشته شدن تحریم تسلیحاتی برای همه شهروندان گلوله می‌خریم، هر شهروند یک قشنگ. شاهی نوشته بله حتما، خیلی ها از اینکه شما میتونید اسلحه بخرید خوشحالن، مخصوصا اونایی که توی نیزار ماهشهر بودن. آخرین خبر، آخرین توییت از لاله است که میگه قرار از یک شنبه به جای مدرسه ساختن تو سیستان و بلوچستان و کمک به فقر و فلاکت مردم، اسلحه بخرن مردم رو بکشن، بعدم لشکرکشی کنن به کشورهای عراق و لبنان و سوریه و فلسطین.
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی بود به خبر لغو تحریم تسلیحاتی که حسن روحانی اون رو امروز اعلام کرد به عنوان خبری خوش. شما هم اگر که نظری دارید در این باره حتما با ما در تماس باشید. @فرداگرام جاییست که میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو و صدای خودتون رو برای ما از طریق اون بفرستید. @فرداگرام در پیام رسان تلگرام. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.